بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أسف الله. وعليه القاهر. ولعنة من الآن. بقي في المقام عدة فروع كهمي اونها مربوط ببعض الصور مسئله سه است که اهم این فرو مسئله تفریق بین زوج محرم و زوجه محرم در فرض یک و دو از مسئله سه می باشد. این تفریق اولا وجوب و عدم وجوب اون ملاحظه می شود و ثانیا معنای تفریق لحاظ می شود و ثالثاً محل این تفریق که در حجه اولاست یا ثانیه هست او فیه ما هست بررسی می شود و رابعاً مکان این تفریق مطلق طریق است یا از طریقی که خطا در اون انجام شده است. و خامساً من یجب علیه تفریق چه کسی است؟ امام است، نایب امام است، حجاج است، خود زوجین است. و سادسن و هو العمده غایت این تفریق است که در غایت این تفریق شش طایفه روایات داره و لذا ما اینا آخرین مسئله قرار دادیم که یه مقداری بحثاش روشن شده باشد. اما الکلام فی الاول یعنی وجوب و تفریق و عدمه دو احتمال بلکه دو نظریه وجود دارد. احتمال اول این است که تفریق واجبون است و هو الذی نسب الی المشهور بل حکی عن المدارک که اجماع بر این وجوب است. نظریه دوم که حکی عن الشیخ فی المبسوط و النهایه و عن السرائر و عن المهذب الباره و یظهر من بعض کلمات مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عدم وجوب است. میگویند تفریق مندوبون لا واجبون. برای نظریه اولا استدلال به جملت من الروایات که در باب سه از ابواب استمتاع در جلد نو موجود است، حدیث دو، حدیث پنج، حدیث شش، حدیث نو، حدیث دوازده، حدیث چهارده، حدیث پونزده. این روایات مکررن لحاظ شده است که اغلب ما ذکرنا صحیحه می باشند. حدیث دو و یفرق بینهما، بقیه روایات هم از هر روایتی همین کلمه یا و یفرق بینهما و فرق بینهما را یادداشت کنید، کفایت می کنید. کل این روایات چون روایاتی که به جمله فعلیه هست مثل یفرق بینهما یا به ماده است و یجب التفریق کما فی الفقه رضوی یا امر است و فرق بینهما کما در حدیث نو، کل این روایات دلالت بر وجوب تفریق دارد. فعلیه لا شبهت به این که تفریق در فرض یک و دوی از مسئله سه واجب است، للروایات و للاجماع. خلاصه کنید، نظریه دوم، ملاحظه کنید جواهر جلد 20 صفحه 357 شاید باشد، مستند صفحه 223 باشد، ریاض جلد 7 صفحه 402 هست. این که این نظریه نسبت به این محققین داده شده است از این جهت است که این محققین در بعض از کتبشون مثل مرحوم شیخ در خلاف اختلاف عمه را در این مسئله نقل کردن، به دنبال این نقل احد القولین رو ترجیح ندادن، به گردن اینها گذاشته شده است که اینها وجوب نمیدانند. کما اینکه جماعتی از این محققین در این فتوا از کلمه ینبقی استفاده کردن به خاطر آوردن این کلمه به گردن اینها گذاشته شده است که اینها میگویند تفریق واجب نبوده است. کل این کتاب هایی که ذکر کردم هر کدومش مراجعه کنید این تاریخچه را می نویسن. دلیل بر این نظریه این است که این روایات دلالت علی الوجوب ندارد. از هر من الکل که مرحوم نراقی در جلد 13 صفحه 223 این عبارت را دارد، ولا یخفا انه لا دلالت فی شیء منها بکثرتها علی الوجوب. کثرت ها واضح است، حدیث 2، حدیث 6، حدیث 9، حدیث 12، حدیث 14، حدیث 6، حدیث 15. میگه این روایت دلالت علی الوجوب ندارد. بل غایت هر رجحان الموجب للحکم بالاستحباب به ذمیمت الاصل فهو الاقوى. تا اینجا عبارت واضح هست، اونهایی که به گردن مرحوم نراقی این مطلب را گذاشتن از این عبارت استفاده کردن. البته ملاحظه می فرمه مرحوم نراقی یک استدراکی هم دارد. عذر مرحوم نراقی واضح است، برای اینکه ایشون کل جملات خبریه‌ای که در مقام طلب باشد میگوید دلالت بر وجوب ندارد. اگر دلالت بر وجوب ندارد تقریبا کل این روایات قابل مناقشه است. حتی اون روایتی که کلمه یجب داره، کلمه یجب لعل مراد معنای لغوی یجب باشد. سبته هست که به هم با وجود می سازد هم بر رجحان. این که بعضی ها می گوین این صریح بودی چرا این گفته، نه هیچ صراحتی ندارد یجب. وجبه یعنی ثبته، ثبوت اعم از وجوب و استحباب است. بر این اساس اولین کاری که این محققین می توانند بکنن این است که ادله وجوب را مناقشه می کنند. به دنبال این مناقشه طبعا شک میکنن التفریق واجب او لیس به واجب. اگر نوبت به شک رسید واضح است که اصل عملی میگوید اصل عدم وجوب است. فعلیه این محققین اگر واقعا همین فتوا را داده باشند باید دو کار بکنند. اولا باید در این ادله مناقشه بکنند و ثانیا طبعا شک می شود مقتضای قواعد در مورد شک رجوع به اصول، اصل جاری در مسئله عدم وجوب تفریق بین الزوج و زوجه هست. فظهر ما ذکرنا این که فالمسئله تو ذات قولین است، ان المشهور وجوب است، ان جماعت عدم وجوب است. از ما ذکرنا مرارن روشن شد که این نظریه دوم ناتمام است. چرا؟ برای اینکه مطلب اول از این دو مطلب ناتمام است. همون معنایی که مرحوم آخوند در کفایه میگوید همه هم میگویند هر صیغه‌ای که در مقام طلب باشد اسمیتاً کانت او فعلیتاً دلالت علی وجوب دارد، بلکه جمله خبریه لمکان کونها اخباراً دلالت اون علی وجوب آکد است از دلالت جمله اسمیه علی الوجوب فعلیه. مطلب اول از نظریه دوم ناتمام است. اگر ناتمام شد لا ینبغ تأمل به این که تفریق واجبون است. ملاحظه دوم در معنای تفریق است. آیا معنای تفریق عدم اجتماع فی خیمت واحده است یا معنای تفریق عدم کونه ما فی مکان خلوت است؟ توضیح معنای تفریق کما فی روایات انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. بحث روزهای گذشته در صحیفه مبارکه به این جمله رسید: واجعلنی علی ملتک احیاء و امواتا. که مفاد این جمله شریفه این است که امام علیه السلام تقاضا می کند یا ما باید تقاضا بکنیم که خداوند ما را بر دین خودت ثابت بدار. در حال حیات ثابت قدم باشیم، بعد از حیات ثابت قدم باشیم، حیات بعد از مرگ ثابت قدم باشیم. که این جمله تارتن علی ملتک مورد بحث قرار می گیرد و اخرا احیاءن و امواتن، که هر کدام یک کتاب داستان داره، روایت صحیح رو هر کدام داره. صدها نفر بودن که متدین بودن وقت مردن، همه تبا منصور هاشون و بالعکس، که اگر این قضایات در روایت هست جمع شد کدامش یک کتابی می شود. فعلا کلام در کلمه علی ملتک است. علی ملتک، ملت به معنای دین معنا کردیم، ثبتنی علی دینک، علی ملتک یعنی علی دینک. این کلمه همه لغویین دارن، هم راقب دارد، هم مجموع البحرین دارد، هم بقیه لغت دارد. اون چیز کلمات لغویین استفاده می شود، کلمه ملت مرادف با کلمه دین است، با فرقهای اعتباری که دارن از نظر مضافون الیه. کلمه دین، موضوع نه کلمه دین چیه؟ موضوع نه کلمه دین ما جاء به الانبیا هست، اون چی که به وسیله انبیا تشریع شده است. احکامی که به وسیله حضرت عیسی علیه السلام تشریع شده است، این دین حضرت عیسی است. احکامی که به وسیله حضرت ابراهیم علیه السلام تشریع شده است، ما جاء به نبی، اون دین است. البته موارد چیزش فرق میکنه، شاید این فرقهای دین و ملت باشه. نماز دین است، اما نماز ملت نیست، با اینکه مترادفینه. در این جهت اختلاف دارن لغویین، اینکه کل ما جاء به نبی ملت است یا معظم ما جاء به الانبیا ملت است یا کل واحد من ما جاء به نبی او ملت است. این فرق، بعضی ها اینجا ها اختلاف دارن، اما در این جهت اختلاف ندارد. موضوع الله کلمه دین، اگر تمام مسائل شرایع هست، کلمه ملت هم همون است. وجعلنی علی ملتک، یعنی بر دین خودت ما را ثابت نگه دار. دین خودت، اونچه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده، این دین خداست. بگیم دین نبی صلی الله علیه و آله و سلم ما جاء به نبی است. ملت مجابه النبی است. این اون چی که در کلمه ملله مراجعه کنید، هم در مجمع هم در راقب همشون دارن این مقدار رو. البته اختلافاتشون زیاد است در مضاف الیه هاش. اون چی که از اغلب آیات قرآنی یا اکثر آیات قرآن استفاده می شود، این کلمه در قرآن به معنای دین است. سوره مبارکه بقره آیه 130، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یرغب عن ملت ابراهیم. ملاحظه کنید تفاصیل را. ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم. اینجا ملت به معنای عشیره نیست، به معنای افراد نیست. ملت عراق، ملت ایران، ملت حجاز به این معنا نیست. آیه 135 از سوره بقره، لعل این باشه که و تبرت و ملت ابراهیم، این هم به معنای دین است. آیه 37 از سوره یوسف، علی نبینا و آله و علیه السلام، ملت آبایی ابراهیم یا ملت قوم لا یؤمنون. کل این آیات کلمه ملت در قرآن به معنای دین است، دین حضرت ابراهیم علیه السلام. در آیه 7 از سوره صاد اون مورد اختلاف است. اغلب مفسرین ملت را به معنای قوم معنا کرده، یعنی عشیره معنا کرده، مثل ملت ایران افراد معنا کرده، جمعیت معنا کرده. وقتی میگه ملت ایران، افراد این مملکت لحاظ می شود، جمعیت این مملکت لحاظ می شود. اغلب مفسرین در این آیه کلمه ملت را به معنای جمعیت، افراد، ما سمعنا با هذا فی الملت الاخره. البته بعضی مفسرین اینجا هم به معنای دین معنا کردن، لعل مرحوم فیض به معنای دین گرفته، اما اغلب مفسرین این کلمه را در این آیه مبارک ما سمعنا با هذا فی الملت الاخره میگن، ها مضمونش اینی که شما که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایید بین که خداوند احد است، واحد است، بدیل ندارد، نظیر ندارد، ما این را در امت گذشته این را نفهمیدیم. پدران ما که از امت حضرت عیسی بودن این حرفای شما را نمی‌زدند. واضح اونا نمی زدن تسلیس یا غیر اون قائل بودن. بر این اساس ریشه این کلمه در قرآن می توانید ادعا بکنید که به معنای دین است. اگر آیه به معنای جمعیت شد بگونو لقرینتن هست. لذا هم مرحوم ترهی دارد هم تو راغب دارد به این که ملت کفر، میگه ملت کفر گفته میشه یعنی جمعیت کفر، اما میگن این مجازیه، برای اینکه میگن ملت به معنای جمعیت نیامده، مجازم خوب مسئله نیست. نتیجه ما ذکرنا حداقل این است که این کلمه شریفه در قرآن به معنای ما جاء به نبی هست. اون چه که به وسیله انبیا تشریح شده است این نامش ملت است. حالا بفرمایید همه شه یا نصف شه یا ارکانش، این ملت است. لذا امام علیه السلام می فرماید وجعلنی علی ملتک احیا ان و امواتا. جل رو در سابق معنا کردیم، معانی جل رو، که در اینجا به این معنا خدایا ثابت بدار ما را به دین خودت، انحراف از دین خودت برای ما حاصل نشود. بلکه در روایات هم کلمه ملت همین به معنای دین است. و طاعت نظاما للمله در خطبه مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها، اون کلمه هم در اون خطبه به معنای ملت است. ان الله فرض طاعت نظاما للمله، اون هم در اون حدیث اگه غیر این باشد همون به معنای دین است. بر این اساس کلمه ملت فی اللغت کما فی المجمع، فی القرآن کما ذکرنا فی جملت من الآیات، فی الروایات کما فی الخطبت الشریفه و کذالک صحیفه مبارکه که می فرماید وجعلنی علی ملتک، یعنی خداوند ثابت بدار ما را بر دین خودت. جمله دوم در رابطه با کلمه احیاءن و امواتن است که انشاءالله تعالی روز چهارشنبه آینده خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.